شهید شاهد همیشه زندگی تاریخ است. قاصدکی از آسمان، پروانه ای رها و لاله ای گلگون. پلاک 8 با احترام به شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس تقدیم به شما.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
این سطرها رو برای شما می نویسم، شمایی که به گواهی دوستان و همرزمان عاشق مطالعه بودی و ساده زیست و مردمدار و پرحوصله، با افراط و تفرید میانه ای نداشتی، همیشه سعی می کردی در مسیر اعتدال و میانه روی قدم برداری، از ریاکاری بیزار بودی ولی هیچ وقت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کردی. خوش فکر بودی و مؤدب و اهل نظم. همسایه ها تا مدت ها نمی دونستن همسایه آرام و بی سر و صداشون چه جایگاهی در ساختار نیروهای نظامی کشور داره. این سطرها رو برای شما می نویسم، شمایی که افتخار پوشیدن لباس مقدس ارتش و لباس پاسداری رو همزمان داشتی. برسه به دست افتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران و قائم مقام سپاه پاسداران سرلشکر شهید یوسف کلاهدوز. مردم همیشه پایدار، صاحبان عزم‌های راسخ، اهالی سربلند کشور سربلندی‌ها ایران، سلام. مثل روزهای گذشته امروز هم شما رو دعوت می‌کنیم به عمارتی که بنا شده تا نگارخانه‌ای باشه برای ثبت خاطرات 8 سال ایثار و ایستادگی. قدمتون روی چشم در پلاک 8 رادیو ایران. امروز هم خبرگزاری‌های کشور در مسابقه خبررسانی و جذب مخاطب انبوهی از خبرهای رنگارنگ و در صفحات مجازیشون منتشر کردند. در میان این خبرهای رنگارنگ برخی خبرها نشان و عنوانی از فرهنگ حماسه و مقاومت داشتند. چند خبر از همین خبرهای غرورآفرین رو تقدیم حضورتون می‌کنم. فیلم سینمایی خروج به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه کنندگی حبیب والی‌نژاد با اتمام نگارش فیلمنامه وارد مرحله پیش تولید شد. این فیلم سینمایی بعد از بادیگارد و به وقت شام سومین همکاری سازمان هنری رسانه‌ای اوج با ابراهیم حاتمی‌کیا خواهد بود. در حال حاضر حاتمی‌کیا نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایی را به پایان برده است و پس از گذراندن مراحل پیش تولید این فیلم را جلوی دوربین خواهد برد. خروج 20مین فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا در مقام کارگردان در سینمای ایران است. اسامی 52 نمایش پذیرفته شده در مرحله بازخوانی متون بخش مسابقه صحنه 22مین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر اعلام شد. 22مین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر به دبیری حمیدرضا آذرنگ آبان سال جاری در منطقه آزاد اروند برگزار می شود. در سال روز قبول قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران، ویژه برنامه شب خاطره با موضوع قطعنامه 598 برگزار می شود. این مراسم با همکاری دفتر شب خاطره حوزه هنری فردا شب در اردوگاه سیدالشهدا در آبلی برگزار خواهد شد. در این محفل سرهنگ مجتبی جعفری نویسنده کتاب جهنم تکریت، اصغر نقی‌زاده بازیگر و داوود امیریان نویسنده حضور خواهند داشت. همینک برای اطلاعات بیشتر در خصوص این مراسم گفتگو میکنم با جناب آقای خانبانپور، دبیر اجرایی شب خاطره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، که روی خط تلفنی پلاک هستند. سلام عرض میکنم جناب خانبانپور، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب همتی، خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. ممنون و متشکرم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید تا اطلاعات مختصری در خصوص این برنامه عرض کنم خدمت.
درود بر شما. لطفا درباره جزئیات ویژه برنامه تدارک دیده شده برای شب خاطره توضیحاتتون رو بفرمایید.
بله، همونجوری که شما فرمودید این برنامه ویژه بحث قطعنامه 598 و حال هوای رزمنده ها
بله.
توی اون تاریخ و تو اون زمان هست. دقیقا در روز پذیرش قطعنامه، روز 27 تیر ماه این برنامه برگزار میشه. یک تعداد دانشجو و دانش آموز در اردوگاه سید شهدای آبلی حضور دارند با عنوان با موضوع دوره اسلام ناب
بره.
که توسط حوزه علمیه و عملیه نهضت داره این اردو برگزار میشه. در طول این یک هفته‌ای که این اردو رو این عزیزان دارن، برنامه‌های متعدد فرهنگی دارن که با هماهنگی دفتر شب خاطره حوزه هنری یک ویژه برنامه‌ای برای این عزیزان با موضوع خدمتتون عرض کنم قطعنامه 598 داره برگزار میشه. دعوت کردیم از جناب آقای جعفری، سرهنگ جعفری
ماله.
که ایشون جالب است بدونید که دو روز بعد از قطعنامه به اسارت در میان، یعنی 27 که بحث پذیرش قطعنامه هست، ایشون روز 29 تیر ماه به اسارت عراقی ها در میان و دو سال هم اسارت میکشن و کتاب جهنم تکریت رو نوشتن. آقای نقی‌زاده هم که خب چهره هنری هست و سالهاست در فیلم های حوزه مقاومت و دفاع مقدس حضور دارن، ایشون هم از حال و هوای جبهه و حال و هوای اون زمان میگن که خب ایشون خودش ایثارگر هست و در جبهه ها حضور داشتن. و جناب آقای داوود امیریان، چهره به هر حال نویسنده شناخته شده بین مخصوصا نوجوانان به دلیل اینکه ایشون کتابای زیادی در حوزه دفاع مقدس برای نوجوانان نوشتن، ایشون هم با توجه به اینکه اون زمان خودش نوجوان بودن و در جبهه ها حضور داشتن، قرار از خاطرات اون ایام برامون تعریف و بیان بکنن. برنامه ساعت 6:30 بعد از ظهر در اردوگاه سید شهدا در آبلی برگزار میشه.
بسیار عالی. بخش‌های مختلف برنامه رو الان مایل هستیم معرفی بکنین حضور ذهن؟
بیشتر بحث خاطره‌گویی هست.
فقط خاطره‌گویی؟
بله، خاطره‌گویی هست به اضافه یک سری تصاویر مستند که از اون ایام، حالا هوای شهرها، مصاحبه‌ها و حالا هوای جبهه‌ها بعد از پذیرش قطعنامه، یک سری تصاویر ناب از آرشیو داریم که اینها را هم ما بین برنامه قرار پخش بشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از آقای مهدی خانبانپور، دبیر اجرایی شب خاطره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، که با پلاکش گفتگو کردن. اگر صحبتتون به پایان رسید از حضور شما مرخصیم آقای خانبانپور.
ممنون و متشکر. وقت شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
یکی از خاطره دلتنگ شد رفت، تمام زندگی بیرنگ شد رفت. همین شهری که توش آرامشم بود، یه شب درگیر خواب جنگ شد رفت. نه بارون بود نه ابری نه هوایی، فقط آتیش میبارید یک ریز. درخت های جوون از باغ رفتند، چه فصل دلخراشی بود پاییز. دریاچه میمود دلش میخواست این رویاب بمونه، رفیقم دلترین مرد زمین بود، رفیقم رفت و دریاب بمونه. هنوز تو عکس میخندی و خوبی، هنوز تو خونمون پنجره داریم، چه زخمایی که این دوری به من زد، چقدر از جنب خاطر داریم. هنوزم جمعه ها غمگین وقتی تو اینجا نیستی، تو عشق سرشه به یادت انتظار داره کردم که یاد تو به من نزدیک درشه.
مهدی کفاش یکی از رویش‌های باغ ادبیات دفاع مقدس در حوزه ادبیات داستانیه. نویسنده جوان متولد 3 مرداد 1357، اصالتاً مشهدی، متولد گرگان، بزرگ شده مشهد و ساکن تهران. خودش میگه خانواده‌ام اصالتاً مشهدی هستند، اما من گرگان به دنیا آمدم و تا 5 سالگی هم گرگان بودم و بعد دوباره به مشهد برگشتیم، ولی در حال حاضر ساکن تهران هستم. اسم مهدی کفاش با رمان یکی بود سه تا نبود بر سر زبان ها افتاد. او تا امروز صاحب 1 و 2 جین عنوان و جایزه شده از جشنواره های متعدد داستان نویسی. مهدی کفاش عضو انجمن های ادبی و قصه نویسی متعددی بوده و سابقه همکاری با برخی جراید چاپی و اینترنتی رو هم در پرونده داره. موضوع مدافعان حرم و گروهک های تکفیری مثل داعش از موضوعاتی هستند که مهدی کفاش در داستان‌های خودش به اونها پرداخته. او داستان کوتاه داس، پدر تک تیرانداز پسر رو در همین فضا نوشته، داستانی که در مجموعه عطر عربی به چاپ رسیده. رمان تازه منتشر شده که قرار مهنا، پرداخت جدی‌تر و طولانی‌تری از مهدی کفاش به موضوع گروه‌های تکفیری مثل داعشه. نویسنده نوشتن این رمان از سال 95 شروع کرد و بعد از 1 بار بازنویسی و تحقیقات میدانی در ایران و عراق اثر نهایی رو به انتشارات شهرستان ادب سپرد. اما رمان وقت معلوم موفق‌ترین اثر مهدی کفاش تا به امروزه. کفاش با همین رمان نامزد 10th جایزه جلال آل احمد شد. وقت معلوم داستان مردی روحانی به نام فؤاد فریمان را روایت می‌کنه. در ابتدای وقت معلوم او در زندانی با دیوارهای سفید و چراغ همیشه روشن سفید به هوش میاد. تنها راه ارتباطی با بیرون از اتاق دریچه پایین دره که برای دادن غذا و گاهی دارو استفاده میشه. فاد حتی نمیدونه چرا او رو زندانی کردن. در ادامه این داستان پرپیچ و خم و به بهانه روایت زندگی این روحانی، ماجراهای مختلفی از تاریخ ایران پیش و پس از انقلاب روایت میشه. سطرهایی از همین رمان رو براتون میخونم. این را که این اعتراف ها راست بود یا چقدرش راست بود خودم هم نمی دانم. می توانی اسمش را اعتراف هم نگذاری، چون اگر اسمش این باشد باید حمله به صحت کنی و خب واقعیت این است که خیلی از وقایع می توانسته آنطوری که نوشتم نباشد. اصل واقعه می تواند درست باشد، اما از جایی که من تعریف کردم و با کلماتی که تعریف کردم اگر تو بخوای تعریف کنی یک چیز دیگر می شود. خود من هم وقتی روایت‌های مختلف آدم‌های مختلف را در مورد بهمن شنیدم، تازه پی به خیلی چیزها بردم. هنوز هم صدات رو از حنجره کانال ها و سنگر ها میشنوم. میبینمت پلاک برگردن و چفیه بر شانه، جاده های ایستار رو پشت سر میذاری و خاک رو لبخند میکاری. پا در رکاب ستاره و باران، آسمان عشق رو تا دورترین ها در مینوردی. قبطه میخورم به انبوه پرشکوه فداکاری. دست ارادت به سینه میذارم و سر تعظیم فرود میارم مقابل تو، مرد مردستان حماسه و عزم و ایثار.
زمانی که غلام رضا به شهادت رسید،
شب جمعه بود، مسجد بودم.
سن و سال خیلی بالایی نداشتم وقتی شهید شدم.
واسه این مادرم گفت من بچه‌م رفت.
خیلی به قول معروف آدم رو یاد خاطرات قدیم میندازه.
خاطرات سال
سال 57 58.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن.
خیلی از شهدای 8 سال دفاع مقدس و جنگی که به میهن عزیزمون تحمیل شد از شهرهای کوچیک و شهرستانا بودن. شهرهای شمالی، جنوبی، شهرستانهای کوچیک و بزرگ و حتی از روستاها که خالصانه فرزندانشون رو برای انجام این تکلیف الهی راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل میکردن. یکی از شهرستانهای کشورمون که شهدای زیادی رو تقدیم دفاع از ایران اسلامی کرد، شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی و البته مرکز این استان بود. امروز به یاد شهید علی اکبر جهانیان که پدر یه خانواده بودن و زندگیشون رو فدای آرامش و امنیت امروز من و شما کردن، یه خیابون توی شهرستان بجنورد ثبت شده. اگر وقتی از شمال کشور به سمت مشهد تشریف فرما میشید، زمانی که از کمربندی این شهر سرسبز عبور میکنید به سمت چپتون دقت کنید، همینطور که به سمت مشهد میایید سه تا خیابون مونده به میدان دفاع مقدس، میتونید خیابون ثبت شده به اسم ایشون رو ملاحظه کنید.
هم همسر خوب بود، هم پسر خوبی بود، هم همسایه خوبی بود، هم همکار برای همکاراش خوب بود، برای همه خوب بود. یک یعنی فرد عالی بود. من فکر میکنم که من لیاقت زندگی بایش نداشتم، خدا ازم گرفت. فقط همین. تو خیلی هم دوستش داشتم. فکر میکنم خدا نخواست که من غیر از خدا کسی رو دوست داشته باشم، ازم گرفت. من اینو فکر میکنم. برای بچه‌هاش واقعا پدر خوبی بود، خیلی خوب بود. و به منم دائم میگفتن، من چون میگفتم طاقت ندارم این سری، نمیدونم حقیقت میخوان، خیلی شدید. یعنی اصلا برای من شخصا هم پدر مادر بود، هم شوهر بود، همه کارم بود. یعنی مثل یک بچه من زودم ازدواج کرده، مثل بچه من انگار بزرگ کرده بود. بعد میگفتم طاقت نمیارم اینا، این سری نمیدونم چی شده. فکر کنم همین با شهادتش بوده که احتمالا من طاقت نمی آوردم. این چند صد را با عنوان وصیت نامه مرحومی دارم. اول از پدر و مادرم از عذرخواهی میکنم و دیدن اونها قبل از عزیمت به جبهه رفتن، ولی به اونها نگفتم که میروم چون نمیخواستم زودتر با خبر شوند و ناراحت کردن، هرچند میدانم که قلبا راضی هستن که من به کمک سربازان امام زمان بروم. اگر درباره اونها کوتاهی کردم عذرخواهی میکنم که مرا ببخشند، چون اگر پدر و مادر از انسان راضی نباشد، انسان در پیش خدا شرمنده است. از همسر مهربان و فداکارم میخواهم که زینب زمان باشد و با گریه کردن دشمنان اسلام انقلاب را خوشحال نکنه و صبر و تحمل داشته باشد و مادری برای فرزندان عزیزم باشد انشاءالله. خدا هم کمک خواهد نمود. در ماوت عراق به شهادت رسیدم با شیمیایی، با بمب شیمیایی.
ندا هدایتی فرد، جوان خوش‌ذوق شیرازی، یکی از رویش‌های باغ ادبیات انقلاب و دفاع مقدس در حوزه شعر. او سرودن را از سال 81 آغاز کرد و چندی بعد با بیماری MS دست به گریبان شد. هوای غزل‌آلود نخستین دفتر شعر خانم هدایتی فرد بود و خبر از ذوق و استعداد این شاعر جوان می‌داد. او در سال‌های بعد افتخارات فراوانی را در محافل ادبی به دست آورد و دومین و سومین مجموعه شعر خودشو با عنوان همین گنجشک‌ها و خدانوشت منتشر کرد. رباعی و غزل اصلی ترین قالب هایی که ندا هدایتی فرد توانایی ادبیش رو در اونها بروز داده. به دلیل شدت گرفتن بیماری چند سالیه که از خانم هدایتی فرد شعر تازه شنیده نشده، اما او کماکان پای ثابت انجمنهای ادبی شهر شعرخیز شیرازه. دفاع مقدس از اصلی ترین مضامینیه که ندا هدایتی فرد در سروده هاش به اونها پرداخته. شعری از زبان فرزند تازه دبستانی یک شهید رو تقدیم شما می کنم. برگردنم انداختم بابا پلاکت را، تا عشق را خواندم نوشتم مشق امشب درد. برگردنم انداختم بابا پلاکت را، رنگ تمام سیب های دفتر من زرد. تکرار شد یک بار دیگر آب بابا آب، اما مدادم سرد، دستم سرد تر از سرد. درس نخستم را نوشتم آب جا خالی، عکس تو را نشناختم زیرش نوشتم مرد. هی زیر و رو کردم تمام خاطراتم را، نه هیچ تصویری تو را یادم نمی آورد. آن مرد در باران نیامد هرچه باران زد، هرچند این دفتر پر است از واژه برگرد. برگردنم انداختم بابا پلاکت را، نامی که مانده بر پلاکت دلخوشم می کرد. آموزگارم داد زد گفتم بگو بابا، نام بزرگت بر زبانم بود گفتم مرد. شهادت یعنی جایی نیست که اونو نبینیم. شهادت چشم نمیخواد، دیدن میخواد. چرا که اگر یار دیدنیست، بی دیده باید دیدش. تا بعد، خدا نگهدار.
در تکرار روزهای آمدنی و رفتنی، تنها آنچه میماند و هیچ وقت تکرار نمیپذیرد مهربانی ماست. متشکرم که در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران از ساعت 6 بامداد تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان این بخش از برنامه‌ها می‌رسیم. ضمن اینکه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم، ازتون می‌خوایم که همچنان همراه و شنونده رادیو ایران باشید و دیگر همکاران ما رو همراهی کنید. تا فرصتی دوباره، خداحافظ.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند
است. امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستیم و اونها در خارج و داخل دارن تحریزی می کنند برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدند و نابود کنند و این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدند برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشون را فدا کردند. پیغمبر اکرم اون همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او اون همه زحمات را مکفل شدند و جانبازی ها را کردند، همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است، یعنی همه مستحق هستیم، مکلف هستیم حفظ کنیم تا اون وقتی که یک عده قائم بشن برای حفظ او، که اون وقت تکلیف از دیگران برداشته میشد. امروز ایجاد اختلاف، هر اختلافی باشد و کارهایی که اختلاف انگیز است، هر کاری باشد و با هر اسمی باشد، این مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است. و از همین رشته است اینکه باز یک جریانی در کار است که نسبت به علمای بلاد، نسبت به اهل علم، نسبت به ائمه جماعات اهانت بکنند، و این یک چیزی است که جریانی است که اگر چنانچه خدای نخواسته این جریان به توفیق خودش، که به خیال خودش این است که روحانیت را از مردم بگیرد، اگر این امر به توفیق خودشون برسد، شما مطمئن باشید که شکست خواهیم خورد، برای اینکه روحانیون در همه بلاد حافظ اسلامند و حافظ مقاصد اسلامی هستند و از اولم بودند.